خب این میشه چی؟ این میشه احتمال سوم، عبارتی همون احتمال دوم غیر قابل قبولمون. بعد عبارت میفرماید بل مطلقا، این بل مطلقا عطف است به اون لا احراز. یعنی چی؟ یعنی لا یکفی اتصاف المتعاقدین ولا یکفی احراز و سایر شروط علی الکشف بل لا یکفی احراز مطلقا. یعنی حتی اگر بیاید از این قید علل کشفتون دست بردارید و احتمال چهارم یا احتمال سوم غیر قابل قبول رو مطرح کنید و چی بگید؟ بگید اتصاف متعاقدین به صحت انشاء و احراز سایر شروط نسبت به اصیل علل قول به نقل ولی کشف. خب بالای توضیحی دادیم للزومه علیه این ازن، گفتیم که فقط طبق نظریه کشف درست بود. لزوم عقد بر آقای مشتری من حین عقد، نظر کشف یا نقل؟ نظر کشفی است. لذا دنبان استدلال رو بردیم برای وجه قبلی. حالا اگر خواستیم از نقل و کشف هر دو رو ادعا کنیم که شروط رو باید داشته باشه اصیل، اگر خواستیم ادعا کنیم که اصیل طبق قول نقل و طبق قول کشف، طبق هر دو قول باید شروطو داشته باشه، استدلالمون چیه باید باشه؟ دیگه نمیتونیم از لزوم عقد حرف بزنیم، چون لزوم عقد من حین العقد فقط مربوط به کیه؟ مربوط به قول کشفه. لزوم عقد بر اصیل من حین العقد مربوط به قول کشفه. خب این لتوقف تأثیرهی استدلال برای همین وجه اخیره، استدلال برای همین وجه بل مطلقنه که میگه چی؟ میگه بل مطلقن یعنی کشفی ها و نقلی ها همشون باید جمیع شروط رو درباره اصیل رعایت کنن. چرا؟ لتوقف تأثیر این عقد که ثابت است ولو علی القول بالنقل علیها علی الشروط. چون به هر حال این عقد حتی طبق قول بالنقل هم باید درست منعقد شده باشد تا بتواند مؤثر باشد، چون نقلی ها هم میخوان بگن چی؟ نقلی ها هم میخوام بگن این عقد ولو اینکه عقد کاملی هنوز نشده است تا روز اجازه، اما به هر حال باید صلاحیت اثرگذاری داشته باشه، باید صلاحیت مقدمه بودن برای اجازه لاحق را داشته باشه، باید صلاحیت لاحق برای ملحق شدن اون جزء اخیر خودشو داشته باشه یا نه. بنابراین باید از اول درست منعقد بشه. اینو ممکنه علی قول به نقل هم حتی بگی. خب دوستان تا اینجا مرحوم شیخ چیکار کرده؟ تا اینجا چهار تا قول رو مطرح کرده. از یشترط یه نگاه سریع بکنیم. از یشترط، یشترط اون که اون عقد مجاز کونه جامع ان شروط المعتبره فی تاثیره علی رضا المالک، این قول اول. نتیجهش چیه؟ ف لا یکفی اتصاف متعاقدین به صحت انشاء، این کافی نیست. این وجه دوم. وجه سوم، ولا یکفی احراز سایر شروط به نسبت به اصیل فقط علی الکشف با استدلالش لزومه علیه این لازم. وجه چهارم، بل مطلقا. مطلقا وجهش چیه؟ بعد مطلقا وجهش اینه. پس تا به حال قول خودشو گفته، سه قول رقیب رو هم همراه با وجهشون گفته، استدلالشون گفته. قول اول، قول مطلوبش و قول رقیبش همراه با استدلال هاشو گفته، استدلال های قول رقیب، از استدلال قول خودش هنوز حرفی نزده. حالا میگه ذالک و ذالک لأن العقد. از اینجا دوستان به وسیله این و ذالک لأن العقد میخواد ابطال کنه سه قول رقیب رو با استدلال هاشون. چرا کافی نیست که بگیم فی حین العقد و من حین العقد فقط باید اصیل شروط داشته باشه و فضول نیازی به رعایت شروط ندارد؟ چرا این کافی نیست؟ چرا درست نیست؟ میگه و ذالک و ذالک. خب دقت کنید دوستان، طبعا و ذالک اول از خارج بگم استدلالش چیه، خوب دقت. میفرماید که این عقدی که فضول انجام داده یا تمام و سبب است من حین عقد به اضافه یک کاشف متأخر، یعنی اجازه صرفا یک کاشف متأخر است، این نظر کشفی است، یا این عقد جزء و سبب است که به اضافه می شود با یک جزء متأخری به نام اجازه. پس نگاه کنید، این عقدی که فضولی در روز شنبه انجام داده یا تمام سبب انتقال ملکیت است پلاس یک کاشف، به اضافه یک کاشف، اجازه صرفا یک کاشفه، یا نه خیر تمام سبب نیست، جزء سبب است پلاس یک جزء متأخر به نام اجازه مالک. خب این دو احتمال موجود ماست، علی القول بالکشف و علی القول بالنقد. خب مرحوم شیخ میگه آقا این چه حرفیه که شما میزنید؟ چه تمام السبب باشد چه جزء السبب باشد باید همه شروط رعایت بشه. میگیم آقا یعنی چی باید همه شروط رعایت بشه؟ در جزء السبب چرا باید همه شروط رعایت بشه؟ حالا در تمام السبب بگو آقا تمام السببه، چون سببه باید سبب و شروط باشه، اینو میتونم قبول کنم ازت، ولی در جزء السبب چرا؟ مرحوم شیخ میگه اگر تمام السبب باشد که واضحه چرا باید همه شروط از اول داشته باشه، اما اگر جزء السبب باشد چرا؟ اگر جزء سبب باشد هم میگه آقا اون جزئی که اول محقق میشه باید همه شروط داشته باشه. مرحوم شیخ میگه برای اینکه این مطلب رو خوب بفهمید، برای اینکه تصور جزء انگارانه از عقد فضولی که در اول الامر انجام شده است رو خوب ادراک کنید، بذارید براتون یک مثال بزنم، اینجا رو شبیه کنم به یک جای دیگری. به کجای دیگری؟ اون جای دیگری که دقت کنیم. مرحوم شیخ میاد ما یه جای دیگه هم داریم که عقد دو جز داره، جز اول و جز دوم. چون که اینجا عقدمون علی القول بالنقد دو جز داره، جز روز عقد و جز اجازه، علی القول بالنقد دیگه جز اجازه که لاحقا میاد. خب کجاست اونجا که اینجا مثل هم میشن؟ میگه ایجاب و قبول در عقدی که طرفینش اصیلن، اول ایجاب انجام میشه جزء السبب، بعد قبول میاد جزء آخر السبب. حالا آیا میتونیم بگیم در هنگام ایجاب به هر حال فقط موجبه که داره حرف میزنه و سهم خودش از عقد رو، سهم خودش از عقد رو داره انشاء میکنه، او هم باید شرایطی داشته باشه، لذا در هنگام ایجاب اگر قابل جاهل باشد به عوضه اشکال نداره؟ آیا کسی این حرف رو میزنه؟ چی گفته که وقتی جزئی از سبب زودتر از جزء دیگر باید محقق بشود، محقق کننده جزء متأخر نیاز به شرایط صحت عقد نداره؟ اینو کی گفته؟ اگر شما در اینجا اینو بگید، در عقد اصیلین هم نسبت به قابل که دیرتر، یک دقیقه دیرتر، دو دقیقه دیرتر سبب مربوط به خودش را، جزء و سبب مربوط به خودش را محقق می کند، نسبت به اون هم باید بگید. اگر اینجا بخواید بگید در ما نحن فی در فضولی، خوب دقت کن، اگر اینجا در فضولی بخواید بگید چون مالک 4 روز دیرتر میاد و بخشی از سبب را که مربوط به خودش از 4 روز دیرتر محقق میکند، پس میتواند در آن 4 روز متصف به شرایط صحت عقد نباشد، به همین قیاس در قابل عقد اصیلین هم همینو بگید. بگید در عقد اصیلین هم قابل چون 2 دقیقه دیرتر سهم خودش از اجزای عقد رو محقق میکنه، قبول رو محقق میکنه، پس لازم نیست که در هنگام تحقق صیغه ایجاب همه شروط رو داشته باشه. چقدر این دوتا به هم شبیه هم؟ معلوم؟ در واقع شیخ بزرگوار ما رضوان الله علیه اومده گفته مالک غیر اصیل غایب در روز عقد که فضولی فضولاً به جای او اعمال نقش کرده است، این آقا که دیر، یعنی روز 4، 5 روز بعد، 4 روز بعد میاد و بخشی از عقد را که مربوط به خودش انجام میده اجازه را انجام میده، این آقا خیلی شبیه هست به قابل در عقد اصیلین. یعنی اونجایی که من خونه خودم میفروشم به شما، من امروز تو اینترنت مینویسم به تو، شما فردا تو اینترنت میزنی قبل تو، ایران خود رو امروز تو اینترنت میزنه بیت اموالی کلها ماشین هایم را، شما فردا میزنی اشتری تو قبل تو. هیچ عیبی نداره که شما در زمانی که این آقا ایجاب رو زده به همه شرایط عقد رو نداشته باشی. اگر کسی اون حرف رو در باره عقد فضولی زد، یعنی اون حرف رو در باره مالک عقد فضولی زد که نیاز به شرایط نداره، همون حرف رو در اینجا هم باید در باره قابل عقد اصیلین بزند که دیرتر، به هر حال دیرتر ملحق میشه دید. حالا اینجا 1 ساعت دیرتر، 5 دقیقه دیرتر، 2 دقیقه دیرتر، دیرتر دیرتره، چه فرقی داره؟ خیلی خوب، میفرماید عبارت رو نگاه کنید، و زالک، زالک یعنی چالک، زالک یعنی این، یعنی این که گفتیم کافی نیست، لأن العقد اما تمام السبب علی القول بالکشف او جزء السبب على القول بالنقل. لأن العقد إما تمام السبب، کنارش بنویس بل اجازته كاشف، أو جزء السبب، کنارش بنویس بل اجازته جزء آخر على القول بالنقل، و على اي حال فيعتبر اجتماع الشروط ان العقد الان، یعنی هر یک از این دوتا رو بگید. خب هر یک از این دوتا رو بگید اگر تمام سبب باشه که معلومه، باید سبب وقتی محقق باشه شروط هم داشته باشه دیگه. و علا ای حالن، اگر تمام سبب باشه که معلومه، اما اگر جزء سبب باشه و علا ای حالن و یعتبر اجتماع شروط بنده. حالا برای جزء سبب که نیاز به توضیح داره توضیح میده، میگه و لحاظا، لحاظا یعنی لچازا، یعنی به خاطر این که در جزء سبب هم، در جزء سبب هم قائلیم که جزئی متقدم وقتی که محقق شد همه باید، هر دوی متعاقدین باید شرایط داشته باشن، و لحاظاست که لا یجوز الایجاب فی حال جهل قابل به عوضه. بر همینه که ایجاب جایز نیست. ایجاب به عنوان جزء اول، ایجاب به عنوان جزء اول لا یجوز است در زمانی که قابل جهل به عوضین داره. این چه ربطی به ما نحن و فیه داره؟ اینه دیگه خودت باید بنویسی، هیچ توضیحی در بارش نداده. ربطش همینه که عرض کردن در ما نحن و فیه هم مالک اصلی علی القول به نقل سهم خودش از تحقق سبب رو که اجازه است دیرتر میاره وسط، دیرتر محقق میکنه. در اونجا هم قابل سهم خودش رو از جزء عقد کمی دیرتر محقق میکنه. پس هر آنچه که اینجا درباره عدم نیاز به شروط برای مجیز میگید، اونجا برای قابل میگید. مجیز و قابل، مجیز در عقد فضولی و قابل در عقد اصیلین، هر دوشون جزئی از عقد رو دیرتر دارن محقق میکنن. هر دوشون این خصوصیت رو دارن. خب این بلو قلنا رو میبینید دوستان من؟ این بلو قلنا یک انقلت و قلته به نظر من. اینجوریش اگر بکنیم بهتره. انقلت یکی میاد میگه من اصلا میخوام در همونجا هم این حرفو بزنم. آقای شیخ من اگر در، خوب گوش کن، انقلت آقای شیخ من اگر در مجیز عقد فضولی علل قول به نقل میگم لازم نیست تا یوم الاجازه شرایط را داشته باشد، درباره قابل فی عقد اصیلین هم همین حرف رو میزنم، میگم تا زمانی که قبولش میاد لازم نیست همین شرایط داشته باشه، جاهل به وزن باشه تا لحظه قبول. ببینه داره همون شیخ میگه حتی اگر اینو اونجا بگی در قبول و ایجاب و قبول اصیلین بگی، در مجیز فضولی علی قول به نقل نمیتونی بگی. میگم چرا؟ الان بهت میگم. بل لو قلنا به جواز عدم اعتبار شروط، ذلک یعنی عدم اعتبار شروط، لو قلنا به جواز عدم اعتبار شروط لم یلزم جواز و لم یلزم عدم اعتبار شروط منها، یعنی من اون قول هنا، لم یلزم منها الجواز یعنی جواز عدم اعتبار شروط هنا، یه حتی اگر در اونجا هم این حرفو بزنید در اینجا نمیتونید بگید. چرا نمیتونید بگید؟ خوب دقت کنید تا بگم از خارج. نمیتونید بگید چون اجازه مجیز در فضولی یا شرط لاحق است علی القول بکشف یا نقل است. نقل هم باشه اشبه به شرطه، یا نقل است. اگر شرط باشد خب معلومه عقدی که قبلا انجام شده تمام سببه، باید همین شروط داشته باشه. اما اگر اجازه رو چی حساب کنید؟ علل قول به نقل، اجازه رو جزء لاحق حساب کنید، اجازه رو قول لاحق حساب کنید، یا اینم ما شبیه به شرط میدونیم. چرا؟ چون واقعا جزء عقد نیست، جزء عقد همون ایجاب و قبوله. یا این رو هم شبیه به شرط میدونیم، خب که بازم همینطوره، بازم میشه مثل همون قول میکنش. یا نه، جزء شبیه به شرط نمیدونید، واقعا جزء حسابش میکنید. در این صورت ما یک ادعای دیگه داریم، ادعای دیگر ما اینه که جزء بودن اجازه رو علل قول به نقل اگرم قبول کنیم، اون رو جزء عقد نمیدونیم، چون عقد ایجاب و قبوله. اون رو جزء چی میدونیم؟ جزء المؤثر من العقد، المؤثر. عبارت دیگر یعنی شرط تأثیر میدونیم، نه جزء عقد. شرط تأثیر عقد میدونیم، چون که قدرت بر تسلیم شرط تأثیر عقده، چون که مسلمان بودن مشتری در بیع مصحف، مسلمان مشترک بودن مشتری در بیع عبد شرط تأثیر عبد. به عبارت دیگر شرط صحت میدونیم، جزء میدونیم برای المؤثر. یعنی نقلی ها هم یا این جزء رو جزء شبیه به شرط میدانن، یا اگرم جزء شبیه به شرط ندانن، جزء میدونن برای المؤثر، نه جزء میدونن برای العبد. کدوم فقیه قائل به نقل رو شما پیدا میکنید که دوچار این توهم باشه که اجازه جزء عقد است، جزء ماهیت عقد است؟ هیچ کس قائل نیست. پس جواب مرحوم شیخ این شد که شما حتی اگر در قبول قابل این حرف بزنید، در مجیز عقد فضولی علی القول به نقل نمیتونید این حرف بزنید، چون در مجیز فضولی علی القول به نقل ما اجازه لاحق رو ولو اینکه جزء بدانیم یا جزء شبیه به شرط میدانیم که بازم باید عقد قبلی که انجام شده همه شروط داشته باشه، یا جزء عقد اصلا نمیدانیم. عبارت رو نگاه کن، عبارت از اون عبارت صمدیه هاست. دقت کن، بل لو قلنا به جواز ذلک لم یلزم منه الجواز هنا لان الاجازه. عبارت رو اونجوری که من میگم بهش اضافه کن، مدادتو بردار، مدادو بردار، مدادو بردار پسر. لأن الاجازه على القول بالكشف شرط، على القول بالكشف شرط، با رنگ سفید قشنگ نوشته، خودت یکم با رنگش کن. و اما على القول بالنقل، و اما على القول بالنقل، اما علی القول به نقل اشبه به شرط است، اشبه به شرط است. کنارش بنویس ول مشروط لابد ان یکون کاملا جامعا لشرائطه، و مشروط هم باید چی باشه؟ یعنی همون عقد سابق که مشروط است. بله، حالا میگه ولا سلم کونه ها جزءن. حالا اگر ما قبول کنیم که اصلا این اجازه لاحق جزء است، فهو جزء للمؤثر لا للعقد، فیکون جمیع ما دل من النص و الاجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرتون فی اعتبارها فی انشاء نقل و انتقال به العقد. بنابراین روایاتی که دالند بر و اجماعاتی که دالند بر اعتبار شروط در بی، ظاهرشون اینه که اعتبار دارد آن شروط، شرط شده است آن شروط، معتبر شده است آن شروط در انشاء نقل و انتقال بل عقد، در انشاء نقل و انتقال، در انشاء در تأثیرگذاری، نه در خود عقدیت عقد. نعم لو دل دلیل، انشاءالله برای فردا. عبارت ها یکم دقیق بود، مطالب یکم دقیق بود، اما هیچ سخت نبود. یک مرور دقیق داشته باشید، انشاءالله حل خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.